الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله فيستحق رهن الأرض الخراجية كالمفتوحة عن وطن والتي صالح الإمام عليه الصلاة والسلام أحدها على أن تكون ملكا للمسلمين فضرب عليهم الخراج فما يستحق بيعها تبعا للأبوية والشجر. قبل و در مفاجر اوائل مفاجر راجب اراضی مفتوح انوطن بحث شد. قولی هست که اراضی مفتوح الانورو که قبلها گفته بودیم اینا ملک همه مسلمینه، که اون معنای خاص از ملکیت که منافعش باید خرج مصالح عمومی مسلمین بشه و لا اینش در حقیقت ملکش هیچ کس نیست. خب اونجا داشتیم که اگر کسی اراضی مفتوح الانور را به اذن امام در اختیار داشته باشه که در قبال مالیات میپردازه به ولی مسلمین، اگر در اون اراضی ابنیه اشجار ساخته باشه کاشته باشه، بعضی قائل بودن تبعا للآثار میشه اینها رو بیع کرد، قهرا میشه مما یصح بیعها ولو مملوکه نیست، قهرا میشه اونها رو گرو هم گذاشت. ملک احدی نیست. قرار اینه این قسمت رو چون طرح میکنه آیا صحب رهن الارض الخراجیه، این در واقع استثناء مال و رهانه باید ملک بیبود مملوکتن، که گفته بودیم مملوکه که میگه هم از ما لا یملک احتراز میکنه مثل خمر و خنزیر، هم از ما لا یملک. خب اراضی خراجیه ملک نیست، مثلا مضاف به هیچ کس نیست. اگرم میگفتیم ملک مسلمین است، گفته بودیم نه به این معنا که همه مسلمین در او شریکند و میشه مشاع، چون ملک دو رقم بیشتر نیست، یا ملک مفروضه. این کتاب ملک مفروض منه یا ملک مشاع، این زمین مشاع بین زید و عمرو، ثالثی نداره. اراضی خراجیه هیچ کدومش نیست، پس اصلا ملک نیست. اون چه که هست در مورد اونها اینه که منافعش باید خرج به عموم مسلمین بشه، خود اموال مضاف به هیچ کس نیست. اگر قائل باشیم بعد از واگذاری اینها توسط امام و یا نائب امام کسی در اینا اشجار و ابنیه داشت کاشت و ساخت، طبعا للآثار بیع اینها جایز باشد که قولی بود ولو مورد اشکال فقها، اما اگر قائل باشیم بیعش جایزه با اینکه ملک نیست، چه اینون یصح بیعها یمکن و قبضها اما مملوکه نیست، رهنش هم صحیحه، میتونه کسی اینو دست بشه تبعا للآثار. گرو بگذاره بابت بدهیش، که اگرم نفرداخت متهم بفروشه اندل حلول و طلبشو برداره. منتها خب قبلها گفتیم بعد اینا رو، ولو حالا موضوعش بعید اتفاق بیفته مصداق از مصادق این، با بحثایی داشتیم قبل، اما کبرای مطلبم که عرض خراجیه تبعاً للآثار بیعش جائزه، گفته بودیم این تعقل نداره. بیع تبدیل و طرف اضافه، اضافه های در ملکیت رو بایع و مشتری جا به جا می کنن. مبیع میشه مال مشتری، ثمن میشه مال بایع، ملکیت ها جا به جا میشه. و اگر اراضی خراجی ملک نیست، چی میخواد منتقل بشه به مشتری؟ که در قبال ملکیت مشتری نسبت به ثمن منتقل بشه به بایع. اون خود اشجار، خود ابنیه که ملک متصرف در این اراضیه، اینا که ملک نمیشد. اگر هم در ادله داریم یجوز البیع، باید بگیم اون بیع نسبت به خود ابنیه و اشجار این اراضی که قابل بیع نیست، اصلا بیع تعقل نداره. ماهیت البیع منتفیست در اینا، مالا یملک مالا یملک، البته مالا یملک رو نگید، بیع فضولی نشه، مالا یملک. اراضی خراجیه حالا از جهتی شبیه خمر و خنزیره، منتها خمر و خنزیر به خاطر پستیش شارع ملکیتش رو به رسمیت نشناخته برای مسلم، خاطر پستیش. اما اراضی خراجیه رو نمیتونیم بگیم خاطر پستیش، اینا به نفر اموال عمومیه، بعد منافعش خرج عموم مسلمین بشه. علی ای حال اعتبار ملکیت نسبت به اینها نشده و شارع اعتبار ملکیت رو به رسمیت نشناخته. خمر و خنزیر چرا نمیشه گرو قرار بگیره؟ چون بعداً قابل بیع نیست. ماهیت البیع اضافه ملکیت هاست، و خمر و خنزیر ملکیت نداره، یعنی اضافه اش به راهن که مسلمه به رسمیت شناخته نشده نظر شرعی، کل عدم حساب شده. پس تو چی رو داری منتقل میکنی به طرف مقابل هنگام بیع؟ هیچی رو. پس بیع صورت نمیشه. اراضی خراجی هم چنینه. حالا عبارت ببینید، یسح و رهن الارض الخراجیه، که اراضی خراجی اراضی که ملک متصرف نیست، به اذن امام در اون اراضی تصرف میکنه و باید در قبال مالیات بده به امام، مثل ارض مفتوحه انوطن یکیش بود، مثل ارضی که صالح الامام اهلها حالا ان تکون ملکا للمسلمین، کفار حاضر شدن اون اراضی رو واگذار کنن به مسلمین و جنگ صورت نگیره بین مسلمین و کفار، مصالحه کرده است امام با اهل اون اراضی، بین کن اراضی ملک مسلمین باشد. و ضرب علیهم الخراج، بر اهلش مالیات ضرب کرده امام که کفاره. خب یسح و رهنش اونجوری که یسح و بیعش، ای کما یسح و بیعه ها، میخواد بگه در این حال که ملکیت نبود، بید مملوکه که شرط بود در مال و رهانه نیست، اما مما یصلح بیعها تبعا للآثار تبعا للابنیت و شجر، نه منفرده. منفرده بیعش باطل. خب اینو طرح میکنه، این معلوم میشه مشکلی داره این مورد. خب قبلا گفته بودیم در بحث متاجر وقتی اضافه نداره بیعش هم غلطه. مرتهن میخواد بفروشه اراضی رو، میخواد بفروشه اراضی که مضاف به راهن نیست. خود ابنیه و اشجار مضاف بود، اصلا بی تصویر نداره. ماهیت البی جا به جایی اضافه ها، اینجا بی منتفی به انتفاع موضوعه، جا به جایی نیست چون اضافه ای نیست. مال و رهانه باید جوری باشه که مرتهن بتونه این در حلول العجل اگر دین و نداد بفروشه و یه قابل بی. ولا رهن و طیر فی الهوا لعدم امکان قبضهی، چون قبض مال و رهانه شرط، میگه اینم که امکان قبضش نیست، پرنده فراری. ولو لم نشتر تل قبضه امکن الجواز، اگر قبض را در رهن شرط ندانیم ممکنه بگیم خیر پرندهی که قدرت بر تسلیمش نداری رهنش صحیحه. خب اینم اشکالش روشنه. ما امکان قبض را نه از باب شرطیت القبض فرح لازم میدونیم، از باب این که باید مما یصح بیعها باشه لازم میدونیم. پرنده فراری قدرت بر تسلیمش نیست. مرتهن میخواد مال و رهانه را اگر بده پار بده ایشو نداد بفروشه، ای که قدرت بر تسلیمش نداری بیعش باطله. نزا این ایک فرموده اگر قبض رو شرط نداریم ممکنه بگیم رهن طیر فی الهوا جائزه. خب رهن طیر فی الهوا بعدن مشتری مرتهن میخواد بفروشه، چه میکنید با این؟ که نمیتونه بفروشه این. منتها در ادامه جواب میده شهید، میگه بله مرتهن اگر خواسته باشه بفروشه نمیتونه، چون مبی باید ممایوم کنه قبضه باشه، مقدور باشه تسلیمه و اینجوری نیست. اما خب ممکنه مرتهن این مال و رهانه را عند حلول العجل به صلح منتقل کنه به دیگری، پولشو بگیره. شما که مجبور نیستید فرشتون وقتی میخواید تبدیل کنید به پول بفروشید، که در قالب صلح هم میتونید تبدیلش کنید به پول. خب مرتهنم اندل حلول مال و رهانه رو نمیتونه بفروشه، اما میتونه مصالحه کنه، که مصالحه کنه عوض رو بگیره، طلب تو برده. ازا میگه لامکان الاستیفاء من الطیر فی الهوا ولو بالصلح علیه. ای ولو به صلح علی، خب در صلح قرار مبطل نبود، در صلح قدرت و تسلیم شرط نیست، چون صلح قراری صحیحه. در بی قدرت و تسلیم شرط قرار مبطله. پرنده فراریشو، ماشین سرقت شده شو گروه میگذاره بابت بدهیش، عند حلول الاجل بدهی رو نمیده، میخوای گرو رو بفروشی، نمیشه، مصالحه میکنی با یکی و پول میگیری بابتش، طلب تو برداشت میکنی. لامکان استیفاء از این تیر فی الهوا هوا ولو به صلح علیه، و در صلح هم قدرت بر تسلیم شرط نبود. قرار مفتل صلح نبود. البته بی چرا؟ بی نمیتونه انجام بده. بزنم که ولو به صلح علیه. حالا فرضمون اینه که بالاخره یا مال خود راهنه یا اگر مال کس دیگریست که از اون کس رو گرفته، او که ملک نیست. اگر پرنده در آسمان که وحشیه به اصطلاح، او ملک نیست که رحمش باطله. الا اذا اتیت عوده کالحمام الاهلی، مگر اینکه عادت داشته باشه برگردد، بایسته خاطر امکان قبضش عادتا. ولا سمک فی الماء، ماهی در آب، منظور از ماهی در آب رو که نمیشه گرو قرار داد، به قرینه ادامهش که میگه الا اذا کان محصورا مشاهدا، اگر ماهی در دریاست، در آبهایی است که آبهای آزاد به اصطلاح، محصور نیست، تو حوض نیست، اونا رو بخوای گرو قرار بدی، اونا ملک تو نیست که گرو قرار بدی. گرو باید مضاف باشه به مرتهن، به راهن، یا به کسی که راهن از او اذن گرفته. بالاخره باید ملک باشه. ماهی در دریا که ملک نیست. بله اگر ماهی در داخل حوضی و این قهرن میشه ملک راهن یا ملک کسی که راهن از او اجازه داره، کمیتش هم که ندونی با مشاهده کفایت میکنه، میشه این گرو قرار بگیره. و نه سمک فی الماء الا اذا کان محصور، در حصار قرار داده شده، یعنی آزاد نباشه، در حوض باشه مثلا، مشاهد به جوری که متحذر نباشد، قبضش عادتن و امکان داشته باشد علم به او، ولو از طریق مشاهده. ولا رهن المصحف این در کافر اول عبد المسلم، اگر بخوای عبد مسلم را گرو بذاری، مصحف را گرو بذاری، اگر مرتهن کافره نمیشه. ولا رهن المصحف قرآن این در کافر، این مرتهن کافر باشه. و نه عبد مسلمان را، یا عبد مسلمان را لاقتضائهی لاقتضائ رهن عند الکافر استیلاء علیهما را و سبیل را علی بعض الوجوه و علی بعض الوجوه به بیع و نحوه. عبد مسلم را گرو بگذاری عند حلول العجل بشه، به دهی تو نتونی بدی، و میبره عبد مسلم رو میفروشه. تازه میاد سلطنت و سبیل برای کافر و مسلم، که خب آیه منع کرده، لا یجعل الله للکافر علی المسلمین سبیل، به بیع و نحوه بیع، اگر الان بعض الوجوه که میگه اگر دین تو نتونی بدی، اون برای مال رهانه رو میفروشه. مصحف را هم که اساسا در اختیار کافر گذاشتن، هم توهین به قرآن، هم در معرض تنجیس، اعتقاد که نداره، قهرن مجاز نیست. الا ان یوزعا علا ید المسلم، الا رو دقت کنید، اگر طلبکار یهودیست، نصرانیست، بدهکار مسلمانه، این مسلمان میخواد بابت بدهیش به اون کافر گروهی بگذاره از جنس عبد مسلم یا مصحف. اگر شرط کنند که این گروه عبد مسلم مصحف پیش مرتهن نباشه، پیش خود راهن باشه، و حتی اگر نیاز به بیع شد متولی بیع خود راهن باشه نه مرتهن، یا نفر ثالثی که او مسلمان باشه بالاخره، که به هیچ نحوی برای کافر یدی پیدا نشه بر مصحف و بر عبد مسلم، نه اساسا در اختیار او قرار بگیره و حتی بیعش رو هم شرط کنن اگر لازم افتاد فروش بره مال و رهانه، مرتهن دخالت نکن، مسئول فروش خود راهن باشه یا ثالثی باشه، اینجا مانعی نداره. اگر بگید چرا مانع داره، عبد مسلمان را مصحف را گرو گذاشتی ولو قرار شده پیش خودت باشه، ولو قرار شده اگر نیاز به بیع بود خودت بفروشی، اما خودت که میفروشی کی وادارت کرده؟ همون مرتهن کافر. اون میگه باید عبد مسلم تو بفروشی که گروه بدهی منو بدی، پس اینم سلطنته، اینم سبیله. جوابش روشنه، این مقدار سلطنت و سبیل رو ولو گرو قرار ندی او بر تو داره. هر بدهکاری طلبکارشو میتونه تحت فشار قرار بده، هر طلبکاری بدهکارشو عند الحلول که فلان حالاتو که مازاد بر مستثنیات دینته زود بفروش پول منو بده. حالا یکی از اون کالاها عبد مسلمه، یکی از اون کالاها مصحفه، اگر گروهم نبود او بتونست تو رو وادار کنه بر فروش که بدهی تو بدی، هر طلبکاری میتونه به بدهکارش عند الحلول بگه که طلبمو بده، بگی ندارم، میگه علاوه بر مستثنیات دینت خانتو لباستو قوت یومتو مرکبت علاوه بر اینا عبد مسلم که داری، قرآن که داری، اونا رو بفروش طلبتو بده، بدهیتو بده. یه حق هست برای و این کان زو اسرتن فنظرتون الی میسره رو گفتیم قبلا، زو اسره که آیه میگه بهش مهلت بدی، یعنی کسی که مازاد بر مستثنیات دین نداره اونو میگه مهلت بدید. کسی که مازاد بر مستثنیات دین داره وظیفه‌شه که اون مازاد رو بده به طلبکارش، تبدیل کنه به پول، بده به طلبکاری که از او پول طلب داره. این کار رو نکنی او از طریق محکمه شکایت میکنه و این کار رو میکنه. زو اسره در اون آیه اینو دقت بکنید، نمیدونیم قبلها گفتیم یا نه، زو اسره در اون آیه از فقیر شرعی اسوأ حالنه، از فقیر شرعی اون بدهکار رو که بهش آیه میگه بهش مهلت بدید، این بدهکارای معمول که میگن نداریم بدهیمونو بدیم اینا نیست، اینا زو اسره نیستن. زو اسره از فقیر شرعی اسوء حالنه. فقیر شرعی کسی است که مخارج سالش رو نداره، سال زو اسره، کسی است که مخارج روزش رو نداره، اگر داره به قدر یک روزش داره. اگر کسی علاوه بر خانش، مرکبش، لباس ضروریش، تعام روزش یک قرون بیشتر داشته باشه، وظیفش بده به طلبکارش، این زو اسره نیست. قوت یو حالا اینجا هم خب اون کافر میتونه به تو بگه اون عبد مسلم تو بفروش، قرض تو به من بده، تو هم باید این کار رو بکنی. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، سبیلی که مسند به خدا باشه قرار داده نشده. اگر خودت با کافر معامله کردی، قرض گرفتی، و قرض گرفتی خودت گرفتی باید پس بدی، معامله کردی باید عوض رو به او بدی. نه دیگه، توجه بکنه چی شد. قرار شد مال و رهانه پیش او نباشه، یک حق البیع هم از او گرفته بشه و در اختیار راهن یا سالسی قرار بگیره، این دو. پس او دیگه برای قد این رحم برای او چیزی نتیجه ای نداشته، همه چیز واگذار شده به خود راهه. هر طلبکاری نسبت به بدهکارش که مازاد بر مستثنیات داره میتونه طلب رو مطالبه کنه، بگی ندارم، میگه پس این چیه، بگی که مازاد بر مستثنیات دینته باید بدی، حق هر طلبکاری. ببینید عبارت الا ان یوزعا، مگر اینکه نهاده شوند این مصحف و عبد مسلم بر ید مسلمی. حالا این مسلمی که قرار اینا پیش او قرار داده بشن ممکنه خود راهن باشه، ممکنه ثالثی باشه، به خاطر انتفاع سبیل به ذالک. و این لم یشترت بیعه للمسلم لانه حین اذن لا یستحق الاستیفاء من قیمته الا ببیع المالک او من یعمره او الحاکم مع تعذره. این و این لم یشترت از خارج عرض کردیم باید شرط بشه، که بیعش هم در اختیار این من وضع انده باشه، که حالا یا راهنه یا فرد ثالثی است. گفتیم باید شرط بشه. این و این لم یشترط میخواد مطلب رو آسانترش کنه، میگه حتی اگر شرط هم نشه باز حق البیع با اون نیست، این نیاز به شرط هم نداره، فقط این مقدار که در اختیار او قرار نگیره، همین مقدار که شرط بشه هم حتی بیعش هم دیگه در اختیار او نیست. الا ان یوزع علا ید المسلم رهن قرار میدن، اما اینها رو در اختیار اون مرتهن قرار ندن، ید مسلمی قرار بدن. خود همین دیگه تا آخر کار رو میبره، نمیخواد شرط هم بکنند که حق البیع هم با توی مرتهن نباشه، با اون من وضع انده باشه. همینی که میگه اینو به تو نمیدیم، یعنی بیعش هم حتی با تو نیست. نظام که من این لم خوبی خوبه، اگر چی شرط نشود بیعش برای مسلم، یعنی بایع مسلم باشه، این در لزوم الالبیع، اگر احتیاج به بیع بیفته باید فروشندش مسلمان باشد تو نتونی بفروشی، اینا رو نمیخواد بگید. همینی که میگی این عبد را که گرو بگذارم ولی در اختیار تو قرارش نمیدم، این تا آخر کار رو پیش میبره، اگرم نیاز به بی بیفته او حق فروش نداره، حق فروش برای اون من وزعنده. برای اینکه کافر حین ازن لایستق و استیفاء را از قیمت اون عبد مسلم، از قیمت اون مصحف، الا اینکه مالک یا من یعمره المالک یا حاکم بالاخره من وضع انده که یک مسلم بود او بفروشد، اول حاکم مع تعذرهی مع تعذر مالک من یعمره مالک و مثله لا یعد سبیلا، این دیگه سبیل نیست که اگر مسلمان بفروشه اون عبد مسلم را باید پولشو بده به اون طلبکار و مرتهن مسلم کافر، این که سبیل نیست. لتحققه و ان لم یکن هناک رهنان، این مقدار اگر قرار این سبیل باشه این رهنم که نباشه هست. اگر مسلمانی از یهودی قرض کرده، موعد پرداخت قرضش شده یا کالای خریدی نسیه موعد پرداخت ثمن شده، تو هیچی نداری جز عبدی مسلم، مازاد بر مستثنیات دین، فقط عبد مسلمی داری. خب او به تو میگه، میگه تو این رو باید بفروشی تبدیل کنی به پول، پول منو بدی تا وظیفت این کار رو بکنی. او هم که نگه باید این کار رو بکنی. بدهکار قادر بر اداء بدهی باید بدهیشو بده، حالا ولو به این که اون عبد مسلم تو که البته مازاد بر مستثنات دین باشه بفروشی، او هم که نگه خودت باید کار رو بکنی. ولا رهن الوقف، مال موقوف رو هم حتی موقوفان علیهم که مال الوقف در اختیار اوناست، حق گرو قرار بدن ندارن، چون بیع مال وقف باطله. تازه اون مواردی هم که خوندیم بیع الوقف احیانا صحیح بود، باید پولش رو تبدیل کنن به کالای مشابه عین موقوفه که بمونه، نه که بفروشن مرتهن برداره بره. ولا رهن الوقت خاطر تعذر استیفاء الحق من الوقت بالبیع و علا تقدیر جواز بیع الوقت به وجهه یجب ان یشترا به ثمنهی ملکن یکون و وقفن، نه که بدن به مرتهن ببره. فلا یتجه الاستیفاء من الوقت مطلقا، چه بیعش جائز نباشه، کنجا روشنه، چه بیعش جائز باشه، لسبب من الاسباب که قبلا بود. نعم لو قیل، لو قیل که این حرف رو بعضی ها در وقف، در وقف منقطع، در وقف خاص، یک وقف عام داریم، وقف خاص داریم، وقف منقطع داریم، وقف معبد داریم که اینا رو خوندیم قبلها. در وقف منقطع وقف کردی، در وقف مؤبد که باید با ثمنش چیزی بخرن، او باز وقف باشه که بمونه برای نسلای بعدی. در وقف منقطع این خانه وقف بر زید و بچه‌هاش، دیگه نوه‌هاش نه. آیا اینا اگر فروختن عین موقوفه را باید تبدیلش کنن به خانه ای یا نه؟ عده قائلن نه، میتونن پولش رو تقسیم کنن. اگر قرار برینه پس میتونن گروه هم قرارش بدن. قرار نیست دیگه تبدیل بشن. لو قیل به عدم وجوب اقامه بدل وقت مکان وقت ام تن رهن الوقت حیث یجوز و بیعه، اونجا که مسبق بیعه وجود داشته باشه، مثلا دیگه در معرض خرابیه، قائل باشیم معرضیت للحلاق للخراب مجوز بیعه، یا اختلاف مجوز بیعه، بحثایی که بود. متاخب این لوقیله هست باطله، معنی وقت مقتضای عهد وقت بقاء العین، تحبیس العهد تسبیل الثمره، این تعریف وقت. اگر یک کتاب را هبه کنن به ما میتونیم کتاب رو بریم بفروشیم پولش هم خرج کنیم نمونه، اما اگر کتاب رو وقف کنن بر فرد ما، حتی بر فرد ما، این کتاب باید بمونه. تو فقط میتونی از منافعش استفاده کنی. تعریف وقت تحبیس الاصل تسبیل الثمره، هبه که نیست. منافع رو اگر قائل باشیم جایزه، رحم بودنش که قبلها گفتیم حق اینه جایزه. منافع رو چرا؟ منافع الوقت که وقت نیست، اون از وقت خارج میشه، خودی که دائم مدار وقت منافع میشه. این تمام. و یصح الرهن فی زمن الخیار و امکان الخیار للبایع. دقت بکنید اگر روشن بشه این بحث هدفش چیه. قسمت اگر یک فرش را فروختیم به زید به 100 دینار، اون 100 دینار را هنوز نداده به من بایع، نسیه فروختیم، اما در این بیع من بایع که الان میشم طلبکار، در بیع نسیه بایع طلبکار میشه دیگه، مشتری میشه بدهکار. اگر من بایع خیار داشته باشم تا 1 ماه حق فصل برای خودم قرار بدم، این در بیع نسیه. در بیع سلم مشتری طلبکاره، بایع بدهکاره، بایع پول رو میگیره پیش فروش. ثمن رو قرار میشه 6 ماه دیگه، مثمن رو قرار میشه 6 ماه دیگه تحویل مشتری بده. خب در سلم که بایع بدهکاره و مشتری طلبکار، در نسیه به عکس، فروشنده طلبکاره. این طلبکارها اگر ذوالخیار هم باشند، بحث اینه آیا طلبکار ذوالخیار میتونه بابت طلبش گرو بگیره از بدهکار؟ خب قهرن سوال اینه که چرا نتونه؟ بالاخره طلبکار دیگه، هر طلبکاری میتونه گرو بگیره. منشأ اشکال اینه، عقد الرهن برای استیساق للمرتهنه، میخواد خاطرش جمع باشه. خب تو که طلبکاری، و از طرفی هم ذوالخیار وقتی خیار داریم اگر طرف در دادن بدهی بخواد اهمالی به خرج بده تو معامله رو فسخ میکنی. این یک وجه برای اشکال در مشروعیت عقد رهن در این موارد که این جوابش روشنه، مگر فسخ حق فسخ حق خیار استثاق میاره؟ گیرم فسخ کردی، تو کالا رو فروختی به او بهش دادی پول به تو نداده، حالا تو خیار داشته باش معامله رو فسخ کن، اونم کالا رو برده خرج کرده، چی گیر تو میاد؟ گرو که گرفته باشی خاطر جمعه. پس خیار باعث لغویت رهن نمیشه. خیار مغنی از رهن نیست. استیساقی که رهن میاره چه کاری به خیار داره؟ خیار هم که داشته باشی ممکنه طرف بدهکار بدهیشو به تو نده، حالا تو فسخ میکنی که چی بشه؟ مخوای مال تو فسخ بگیری، خرج کرده. گرو که پیشت باشه برمیداری. لذا این جهت رو که وجود الخیار باعث لغویت عقد رهن بشه، این حرف نیست که بخوایم روی این مطرح کنیم، و لذا شهیدم تو عبارت اینو نمیاره، اینو بعضی در حواشی برمیدن. علتی که شهید طرح میکنه نظریه است که شیخ طوسی داره. خوب دقت کنید، قبل هم البته حذف شد تو بحث خیارات. تو بحث خیارات مبنای شیخ طوسی اینه که تا خیار منقضی نشه اصلا ملکیت برای طرف حاصل نمیشه و تو طلبکار نیستی. اگر جنسی فروختی برای خودت یک هفته خیار قرار دادی، تا پایان مدت خیار مبی ملک مشتری نمیشه و تو هم طلبکار نیستی که میخوای بابت طلبت گرو بگیری. طلبکار نیستی. بعد از انقضاء خیار مبیع میشه ملک مشتری، ثمن میشه ملک بایع، او وقت میشه طلبکار. پس در مدت خیار تو طلبی نداری که بخوای بابت طلبت گرو بگیری. طبق این نظر شیخ طوسی بله چاره نیست، باید گفت رهن در زمان خیار بر ثمن در نسیه و بر مثمن در سلم رهن غلطه. اگر مبنا شیخ طوسی باشه، اما مشهور قریب به اتفاق قائلا به مجرد العقد مبیع میشه ملک مشتری، ثمن میشه ملک بایع و بایع از مشتری طلبکاره، پس میتونه بابت طلبش گرو بگیره، رهن بخواد. ملکیت به مجرد العقد میاد، مطمئن ملکیت متزلزله، ممکنه به هم بخوره. اعمال خیار کنه ذوالخیار ملکیت رو به هم بزنه، نه این که ملکیت نیست. علایه حال اگر مبنا این باشه که شیخ طوسی قائله که لا یحصل الملکیت حتی ینقضی الخیار، در همه خیارات اگر مبنا این باشه، قهرن منی که فروختم فرش رو به زید نسیه، برای خودم یک ماه خیار قرار دادم تا پایان مدت خیار طلبی از مشتری ندارم، مبی هم ملک او نمیشه. بابت طلب نداشتم که نمیتونم گرو بگیرم. وقتی این قضای خیار بشه بعد از یک ماه، تازه من میشم طلبکار از اون، مبی هم میشه ملک اون. و طلب نداشته که نمیشه گرو گرفت. منتها خب اشکال بر شیخ طوسی اشکال مبناییه. مشکور این حرف رو قبول ندارن، میگن به مجرد حرف ملکیت میاد. اضافه فرموده که و یسح الرهن فی زمن الخیار و این کان الخیار للبایع لانتقال المبیع الى المشتری بالعقد. یه بار شید اوله، به مجرد عقد مبیع میشه مال مشتری، ثمن میشه مال تو. اگه ثمن رو نگرفتی میتونی گرو بگیری، حتی اگر ذوالخیاری قبل انقضاء الخیار ثمن ملک تویه. خاطر ثبوت ثمن در ذمه، در ذمه مشتری، اگرچه البته این ثبوت مستقر نیست، خیار در کار دیگه، ملکیت متزلزله. اگرچه خیار برای بایع باشد، به خاطر انتقال مبیع به ملک مشتری به سبب عقد علی الاقوال، لان صحت البیع تقتضی ترتب اثره ولأن سبب الملک و العقد. اینا نظرات مشهوره. اون چی که سبب الملک عقد، عقد اومد مبیش ده ملک مشتری، سمن شده ملک بایه، فلا یتخلف عنه المسبب. و علا قول شیخ به عدم انتقال المبی الى ملک المشتری اذا کان الخیار للبایه او لهما، اینجا لا یصح الرهن علی السمن قبل انقضاء الخیار، چون رهن بر طلب نداشته است، طلبی نداری، باید خیار تمام بشه مدتش تا وقت مبیع بشه ملک او، ثمن بشه مال تو، بتونی بر ثمنی که از طرف طلب داری گرو بگیری. قبل از انقضاء خیار انتقالی نیست. متا اشکال مبناییه بر ایشون که ذکر شد.
I have a deal. 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 I have a deal.